جلسه 20 از مبحث حال خوب رمضان 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک سری بحث های اجتماعی هست درباره حال خوب که بخشی از اون بحث ها رو به مناسبت تردن للباب، البته نه به صورت جدی، بهش پرداختیم، مثل اینکه حال مسئولین یک جامعه باید خوب باشه و الا برای جامعه درست تشخیص نمیدن، درست تصمیم نمیگیرن. و حتی این پیشنهاد شد که یه جاهایی باید از نظر روانی مسئولین رو ارزیابی کنن. بعضی ها واقعا نقایصی دارن که جاهایی مثل شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، حتی نهادهای امنیتی تا حدی، در اینکه موضوع امنیتی باشه، یک موضوع گزینشیه، ولی چون رسم هست که برای انتصابها از نهادهای امنیتی سوال میکنن، به این دلیل دارم عرض میکنم. باید چیکار کنن؟ باید مکانهایی رو، موقعیتهایی رو برای ارزیابی روحی و روانی مسئولین قرار بدن. اساساً این چیزی که رایجه میگن آقا طرف معتقد هست یا نه، طرف مؤمن هست یا نه، طرف متعهد هست یا نه، اینا تفسیر دقیقش اینه که طرف از سلامت روانی کافی برخوردار هست یا نه. دقیقا معناش اینه. حتی اونهایی که میخوان ببینن آقا این طرف مثلا از نظر امنیتی وابسته به سرویس های بیگانه هست یا نه، تحت تاثیر اونا هست یا نه، یا حتی دستگاه محاسباتیش درست کار میکنه یا نه، ما رو وسط راه نگذاره، ما رو وسط راه به سمت بیراهه نبره، یا اکثرش منشأ روانی داره. تو این اسناد لانه جاسوسی نگاه بکنید، در مورد شخصیت‌های مملکت یا در مورد پسرهای شخصیت‌های مملکت بعضن مطالبی رو می‌نویسه، اون مأمور سفارت میده به مرکز که پسر فلانی اینجوریه، اهل این چیزاست، میشه روش حساب کرد، میشه باش گفتگو کرد. اول یه روانکاوی میکنه که آقا این قابلیت انعطاف به سمت ما که آمریکا هستیم مثلا داره یا نداره. حالا انشالله به این مسائل در کشور بیشتر رسیدگی بشه که مسئولین از شایستگی‌های روانی کافی و درست برخوردار باشن. یکی از نتایج این که مسئولین از سلامت روانی کافی برخوردار باشن اینه. ممکن است دارای نظرات مختلف باشن، اما تا انتقادی بهشون میشه، اولا زود متوجه میشن اشتباه نظر خودشون رو، ثانیا زود اصلاح میکنن، گیر چیزی نیستن، لج نمیکنن، تعصب نمیورزن به دیدگاه خودشون، آماده اصلاح دیدگاه خودشون هستن. من نام نبرم، برخی از برجسته ترین افراد این کشور رو من از نزدیک دیدم، در اوج قدرت، در اوج علم و حکمت، یک طلبه ساده‌ای بیاد یه مطلبی بگه ایشون توجه نداشته باشه، سریع تغییر میده، میگه نه درست گفتی، من اینجا این حرفم رو مثلا باید اصلاح کنم. خیلی ساده. ببینید مثلا ما میگیم مسئولین باید از نظر اخلاقی تواضع داشته باشن. بابا اخلاقو بذار کنار، عرض کردم دینم بذار کنار، بگو از نظر روانی سالم باشن. مثلا در روایت میفرماد اذا تفقه الرفیع تواضع، وقتی که یک انسان صاحب رفعت و مقام خوب یه موضوعی رو بررسی کنه، این تواضع کرده. یعنی خود تواضع علامت سلامت روانی اوست که نتیجهش این میشه که خوب مسائل رو بررسی میکنه. مگه ما از مسئولین چی انتظار داریم؟ انتظار نداریم معصوم باشن که انتظار داریم سالم باشن. آدم سالم هم خوب فکر میکنه ابتداعا، و هم اگر اشتباهی در فکرش پیدا شد، اینم برای احتیاط دارم میگم که کسی نگه که آقا آدمی که سلامت روانی داشته باشه مگه اشتباه نمی کنه. بابا باشه، اینم به خاطر دلتو، اشتباه هم بکنه اشتباهش زود برطرف میشه. با 4 تا پیشنهاد خوب بررسی میکنه، تفتون پیدا میکنه، توجه پیدا میکنه، دارای فتانت هست، دارای زیرکی هست و زود میفهمه. خب این یک بعد اجتماعی حال خوب هست که مسئولین خودشون حالشون خوب باشه. یه بعد دیگر اجتماعی حال خوب این است که مردم، مسئولین حال مردم رو بد نکنن، حالشون رو خوب کنن. اصلا مردم برن پیش مسئولین، کلام مسئولین رو بشنون، حالشون خوب بشه، حقیقتا خوب بشه، نه حالشون موقتا خوب بشه بعدا بدتر بشه. شما وعده دروغ به کسی بدی، موقتا حالش خوب میشه ولی بعدا حالش خیلی بدتر میشه. شما اعتماد کسی رو در اداره کشور جلب کنی، بعد این اعتمادش فرو بریزه، بعد خیلی حال جامعه بدتر میشه. هم مسئولین باید حال افراد رو خوب کنن، بلکه یعنی بد نکنن، بلکه حالشون رو خوب کنن. هم باید چه اتفاقی بیفته؟ حال جامعه رو باید خوب کنن. حال جامعه چجوری خوب میشه؟ اختلاف بین مردم نندازن. ببینید اگر یک کسی در درون خودش دچار تعارض بشه حالش بد میشه. در یک جامعه هم اختلاف های بی خود حالشون رو بد میکنه. خیلی هنر میخواد در جامعه ای که پر از اختلاف نظر هست، یه مسئولی بیاد یا عموم مسئولین یه جوری رفتار کنن کسی از این اختلاف نظرها احساس به هم ریختگی، حالا به اصطلاح رایج دو قطبیگری های مضر نکنه. چند تا دیدگاه هست، خوبی نداره. مثلا یه بار این دیدگاه رو امتحان میکنیم، یه بار این دیدگاه رو امتحان میکنیم، طوری نیست. مثلا الان شما ببینید اختلاف هایی که وجود داره هیچ آسیبی هم به جامعه نمیزنه. یه نمونهشو برای شما مثال بزنم. مردم تو صف نماز جماعت نشستن، یه نفر از این مرجع تقلید میکنه، یه نفر از اون مرجع تقلید. اینا حتی انگیزه پیدا نمیکنن از هم دیگه سوال کنن آقا مرجع تقلیدت کی هست؟ دعوا هم معامله میکنن. ای شما از فلانی تقلید میکنی، به یه دلیلی رسیده به این که اون آقا علمه، اینم به یه دلیل دیگه رسیده به این که این آقا علمه. اختلاف بین انسان ها نباشه که دیگه اینا انسان نیستن، بره هستن. پس اختلاف چیز طبیعی و حتی خوبیه. یه چیزایی به ذهن این میرسه، یه چیزایی به ذهن دیگری میرسه. سر این اختلاف ها گفتگو بکنن، این خودش عامل رشده. اساساً گفتگو و تبادل نظر یکی از راه‌های رسیدن به حقیقت هست، یکی از راه‌های رسیدن به واقعیت هست به معنای دقیق کلمه. خب ولی این اختلاف‌ها رو مسئولین میتونن تبدیل بکنن به جنگ و شقاق، میتونن تبدیل بکنن به آنچه که موجب رشد جامعه است. مسئولین باید دو تا کار بکنن، یکی این که حال مردم رو تک تکشون رو بد نکنن، یکی دیگه این که حال جامعه رو بد نکنن. حال جامعه رو بد نکنن یعنی این اختلاف ها رو خرابش نکنن، تبدیلش کنن به دعوا. تو همین جریان انتخابات شما خواهید دید اوائل همه کنار هم دیگه میشینن و از کنار هم دیگه راحت رد میشن و تو به فلانی رأی میدی، من به فلانی رأی میدم، ولی اواخر دیگه نزدیک به انتخابات که میرسه اینا به هم دیگه بد و بیراه میگن. چرا؟ چون اون بالا به هم دیگه بد و بیراه گفتن و دشمنی ها رو تشدید کردن. خب حتما دیگه مثال هاشو شما میدونید. عبدالله ابن ابی به عنوان یکی از سران مدینه که خب منافق بود طبیعتا روی پیشونی منافق هم نمی‌نویسن منافق، ولی خب یکی از افراد صاحب نفوذ بود، گفت من برگردیم مدینه سر یه اختلافی که با یکی از مهاجرین پیدا کرد، برگردیم مدینه یه کاری میکنم این مهاجرین رو بیرون کنیم از مدینه. رسول خدا خیلی ناراحت شد، بیش از شاید 12 ساعت اصلا با مردم دیگه حرف نزد، مجازات کرد کل گروه رو، در واقع این لشکری که همراه حضرت بودن، چون تو بیابون بودن برای یه جنگی رفته بودن. خیلی غضب حضرت که رحمتا للعالمین بود واضح شده بود برای مردم. یه نفر اومد پرسید یا رسول الله چرا شما اینقدر ناراحتید؟ فرمود من نمی‌دیدم چی گفته. این یعنی حال جامعه رو بد کردن، درسته؟ در حالی که یه مسئول خوب، یه مدیر خوب در هر موقعیتی باشه، یا این سیاسیون، اصلا وظیفه‌شون اینه اقلیت‌ها رو هم حالشون رو خوب نگه دارن. حالا یه وقتی یه اقلیت مثلا یه گروهکی، خائنیه، نمیدونم، اونا طبیعتاً هیچ وقت حالشون خوب نمیشه. مثلا دزدا تو خیابون راه برن، هر پلیسی میبینه حالشون بد میشه. اونا رو ما کاری دیگه نداریم، تقصیر ما نیست که حالشون بد میشه. یا تروریستا اسلحه قایم کرده، بمب قایم کرده، بره یه جایی بذاره، از کنار هر پلیسی رد میشه حالش بد میشه، اونو دیگه نمیشه کاریش کرد. اونو نباید هم حالشو خوب کنه، اون قصهش خب فرق میکنه. ما مردم طبیعی رو داریم میگیم، یه مسئول باید این کار رو انجام بده، حال مردم رو خوب نگه داره. اولیاء خدا امیرالمومنین علی علیه السلام اینقدر سعی میکرد و درستم کار کرد و موفقم بود حال مردم رو خوب نگه داره، که خیلی ها طمع کردن علیه امیرالمومنین قیام کردن، انگار مثلا آدم تعبیر به کار ببره خوشی زده زیر دلش، زیادی خیالش رو راحت کردی. واقعا خیالشون از تعدی امیرالمومنین علی علیه السلام به اونها راحت بود، پر رو می شدن نسبت به حضرت، ولی حضرت سعی می کرد که مردم رو در آرامش نگه داره. این آرامش مردم خیلی مهمه. حتی امام حسین علیه السلام میخواست قیام کنه، در آغاز وصیت نامه خودش که میخواد فلسفه قیام خودش رو ذکر کنه، اول یه آرامش به جا میده با اون تعابیر خودش، انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، من بی خودی اثر هوای نفس و اثر به هم ریختن وضع جامعه و ثبات جامعه و از سر ظلم کردن قیام نکردم. بعضیا نونشون در شلوغ کردن و به هم زدن آرامش جامعه است. و در این زمینه قبل از سیاسیون ما، رسانه‌ای‌های رزل و رسانه‌چی‌های رزل تو این زمینه پیشتازن. رسانه‌چی رزل رسانه ایه که حال مردم رو بد میکنه. من گاهی ازشون تعبیر میکنم به بی بی سی چی ها. خود بی بی سی رو نگاه بکنید، اینا بر اساس اون فلسفهی که از قدیم داشتن، اختلاف بیانداز و حکومت کن، خود بی بی سی رو نگاه بکنید، یه مدتی پای اخبار بی بی سی و وی او بشین، اصلا حالت بد میشه، کلن منفی میشی، کلن انبانه ای از سوء ظن میشی و کلن پر از ناامیدی میشی، پر از حسرت و حرص و صفاتی از این قبیل میشی. او اصلا میخواد حال تو به هم بزنه. هم بی بی سی چی ها و در واقع اربابشون بی بی سی و وی او ای و هم ابلیس، کما اینکه در مورد ابلیس قبلا بحث کردیم، اینها یه کاری میکنن که چه اتفاقی بیفته، حتی با برنامه‌های سرگرم کننده خودشون و دیگر شبکه‌ها، سرگرم کننده شما رو جذب میکنن به خودشون و بعد شروع میکنن تو رو حالتو بد کردن. هم حال فرد رو بد میکنن، هم حال جامعه رو بد میکنن. بعضی وقتا این شبکه‌های دشمن ملت یه خبرهایی رو حتی ممکنه پنهانی باشه، به ضد خودشون باشه، اونا اینو محاسبه نمی کنن. حتی ممکنه به ضد جریان مورد حمایتشون باشه. اینو محاسبه نمی کنن، میگن به هم میزنه اوضاع رو یا نه، دعوا رو میندازه یا نه، اون برای ما مهمه. اونا حتی براشون مهمتر از این که تو انتخابات کی ببره اینه که هر انتخاباتی رو تبدیل کنن به آشوب و حال مردم رو بد کنن. خب بعضی هم که اصلا دنبال یه همچیزی هستن، و البته هر کی اقدام بکنه به خراب کردن حال دیگران صداش بلندتر میشه، بیشتر شنیده میشه، بیشتر توجه ها بهش جلب میشه. ولی دیگه اینه دیگه، الان آدم ها تو خیابون بخوان از کنار هم دیگه رد بشن کاری با هم ندارن، بخوان یه خدمتی به هم دیگه بکنن، مثلا یه خورما بگیره جلو دیگران بگیره، آقا خورماست مال امواتتونه، نه مال شما زنده هاست، مال مرده های من نیست، شما بخور حالشو ببر. این خبر هیچ کجا درج نمیشه، درسته؟ اما یک کسی چاقو بکشه تو شکم کس دیگه، تو همه حوادث روزنامه ها میزنن، خبر منفی همیشه بهتر میره. یه نفر تو خیابون راه بره هی توی ماه رمضان به دیگران میگه آقا قبول باشه قبول باشه، هیچ کس این خبر رو نقل میکنه. حالا یه نفر تو خیابون را بره هی بگه مردشون این روزدارا رو ببرن، هی فحش بده به روزدارا و رد بشه، این خبرش میپیچه. مثلا هر کی میشنوه میرسه خونه میگه آقا من شنیدم یکی داشت اینجوری فحش میداد، ممکنه ازش یه فیلمی هم بگیرن، جذاب میشه، میگه آقا ببین این مثلا آدمه رو تو تهران داره فحش به روزه و روزدارا میده، هم نگاه میکنن کی داره فحش میده. حالا مثلا آقا یه نفر داره میگه تقبل الله، نه تقبل الله روش هم بنویسن، فیلم هم بنویس بگیرن، کسی کاری نداره. ببینید خیلی روشن قصه. لذا سیاستمدارا برای این که توجه دیگران رو جلب کنن، یا برخی از افراد برای این که توجه دیگران رو جلب کنن، چیکار میکنن؟ میان حال مردم رو بد میکنن. وقت شما بیای علیه این مسئولین یا رسانه‌هایی که حال مردم رو بد می‌کنن حرف بزنی، که گاهی مجبور آدم حرف بزنه، درسته؟ دیگه هیچی، حالا دعوا دیگه تشدید میشه. همیشه باید با اینها با مراعات برخورد کرد که ابلیس به مقصود خودش نرسه. مثل هابیل که به قابیل گفت چی؟ قابیل گفت می‌کشمت. هابیل گفت ولی من دست رود بلند نمی کنم. اونم خیالش راحت شد کشتیشونو. گفت خب این که دست رود بلند نمی کنم، بزنیم دیگه. زد. چاره ای نیست. هابیل باید هابیلی برخورد بکنه و قابیل هم اون جنایت رو میکنه. البته در حد و اندازه های نظم اجتماعی قوانینی هست که میتونه تا حد اینا رو کنترل بکنه. به هر حال مسئولین حال خودشون باید خوب باشه. در این باره پریشب صحبت کردیم. حال مردم رو باید خوب کنن. بعضی از طرز صحبت کردن مسئولین واقعا زشته. اصلا کسی نمیدونه تو جامعه ما اینا منکره که بخوان نهی از منکر کنن. خیلی از علما باید برانش هم میگن آقا ما از باب نهی از منکر میگیم، چه طرز حرف زدنه؟ بنی صدر زمانی که رئیس جمهور بود آقا مدام آشوب درست میکرد، یه کاری میکرد در جا پای سخنرانی حزب اللهی بزنن به قصد کشت، فیلماش هست، بعد از همونجا فرماندهی میکرد میلیشیای خودشو، بزنید اونا رو حذف کنید. حالا دیگه کسی هم نمیخواست کنارش یه حزب اللهی بزنه، میگرفت میزد، میخواست یواش بزنه محکم میزد. بالاخره اونا نونشون توی اینجور جنجال آفرینی هاست. هم حال مردم رو باید خوب کنن تک تک، هم باید چیکار کنن؟ بذارید من یه مثالی بزنم. من یه مدتی بیمارستان بستری بودم، بعد آتل پای من رو میخواستن باز بکنن. یه وسیله‌ای هست که این گچ پا و آتل پا رو میشکنن، یه حالت اره داره، این اره به گوشت پا برسه نمیبره، فقط این گچ رو روش اثر میگذاره. نمیدونم چه سبکی داره که اینجوریه. این پرستار اومد اینو روشن کرد که بیاره بزنه به پای ما، منم برام سوال شده بود که این اره برقی چیه؟ البته خب خیلی حجمش کوچیک‌تره، ولی عین اون بود مکانیزمش، چیزی داشت که میچرخید که این چیه؟ هنوز یک متری با من فاصله داشت، داده بود به برق که حالا بیاره جلو. یه دفعه حالا سرپرستار باید بگیم چی بگیم، رئیس ایشون اومد گفت چی کار میکنی؟ و من به نگفتم هر مریضی رو خواستی اینو بازش استفاده کنی، دست تو به اره بگیر ببینه که این با دست کاری نداره. اون گفت نه خب حالا من هنوز نبردم که نزدیکش، مثلا من رو داشت از خودش دفاع میکرد. بالاخره اون آقا اومد اره رو گرفت گفت ببین این با دست با گوشت هیچ کاری نداره، اگه گچ رو میبریم تو خیالت راحت باشه. من دیدم واقعا دستش رو نبرید و مثلا یه اطمینانی میگه آقا یه اطمینانی باید بهش بدی، آرامش باید بهش بدی، درسته؟ مسئولین همین طور باید باشن، مثل یک طبیب، مثل یک پرستار، آرامش به تک تک افراد بدن و بعد حال خوب کل جامعه رو باید مراعات بکنن، جامعه در آرامش باشه. خب میبینید شما الان رفتارهای مسئولین و رسانه‌های ابلیس مسلک بی بی سی چی که نونشون در به هم زدن حال مردمه، هم به هم زدن حال مردم، بد کردن حال تک تک افراد جامعه، هم در حال کلیت جامعه است که اونم به هم بزنن کلیت جامعه رو به عنوان یک وجود یک پارچه و منسجم حالشو بد کنن. خدا انشالله اینا رو از روی زمین برداره ببره تو آسمون، دیگه هم برشون نگردونه. حالا دیگه چه سبکی نمیدونم، ما دعا میکنیم خدا وسیلهشو خودش فراهم میکنه، از رو زمین برداره، حالا تو زیر زمین ببره، تو آسمون ببره، اوناشو دیگه ما تعیین نمیکنیم، خدا خودشون هرچی مصلحت میدونن همونجور رفتار کنن. این یک بعد در واقع اجتماعی حال خوب هست. بعد دیگر مسائل اجتماعی حال خوب اینه که فضا در جامعه، فرهنگ در جامعه یه جوری باشه که مردم رو سوق بده، حالا منهای مسئولین و رسانه های در واقع مزدور سیاسیون. غیر از اینها باید رفت سراغ این که جامعه با چه چیزی حالش خوب میشه. با فرهنگ سالم رفقا، دوران دفاع مقدس فضای جبهه فضایی بود هر کی توش میرفت حالش خوب میشد، خیلی فوق العاده بود. من کم شاید فیلم دیدم نمیدونم، ولی فیلمی که بتونه زیبایی فضای جبهه رو منتقل بکنه خیلی کم دیدم. واقعا بچه هایی بودن از جنگ میترسیدن، جنگ گلوله است، ترکش شوخی که نداره که، ولی جبهه رو نمیتونستن رها کنن به خاطر فضای خوبی که داشت. ترس از ترکش و گلوله رو با دعاها جبران میکردن، حتی اگه میشد بعضیا بودن اندک میشد نرن خط، نمیرفتن خط، ولی میگفت من گردن رو نمیتونم ول کنم. مثل صریح ها بعضی ها میگفتن، من افرادش به ذهنم میاد، واقعا آماده جهاد و شهادت به معنای دلاوری و شجاعت و از خودگذشتگی درشون نبود به عنوان این که عاشق جهاد و شهادت باشن و سری نترس داشته باشن و اینها. بعضی ها اینجوری بودن، ولی فضای جبهه رو نمیتونستن ول کنن چون فضای جبهه فوق العاده بود. حالا یک کمی من بخوام برای شما مثال بزنم چجوری، به یکی از دوستان من عرض کردم که حالا بنده و بعضی دیگه از رفقا که آقا اربعین چرا نمیای؟ گفت حالا وقت ندارم، کارهای واجبتر دارم. واقعا هم آدم فعال و اسم ببرم میشناسید، معمولا شناخته شده است این دوستمون. حالا سال دیگه آقا بیا اربعین، بیا مثل جبهه هاست اینجا. آقا تو رو خدا من توفیق ندارم، مثلا برای منم دعا کنید اونجا، من حالا کارهای واجبتر دارم و این حرفا. آقا سال بعد ایشون اومد، وقتی اومد فضای اربعین رو دید کتک میزد ما رو، حالا البته بازم میگم من نه، یکی از رفقا رو، میگفت چرا به من نگفتید که اینجا جبهه احیا شده؟ میگفت بابا ما که گفتیم. گفت نه محکم نگفتی، همجور یه چیزی گفتی. خب این آقا خودش از رزمنده های خوب دفاع مقدس بود، دلش لک میزد برای اون فضا و میدید دیگه این فضا نیست مگر تو اربعین. حالا الان شما جوانترها ممکنه فضای اربعین رو لمس کرده باشید، چه فضای دلچسبیه. خارجی ها بدون اینکه مذهب ما، زبان ما و زبان عربی رو بلد باشن میان این فضا رو حس میکنن. اون فضا چیه؟ اینجا باید من بگم چی؟ اربعین فضایی داره، جامعه اربعین جامعه ایست که حالش خوبه، حال آدم هم خوب میکنه، آدم واردش میشه. حال بعضی از اوقات در جامعه در یک فضای خوب که حال آدم رو خوب میکنه به یه سری نکات ریز هستا. شما نشستی در واقع خستگی در کنی، یه باد میاد مثلا یه کمی خودتو جمع میکنی، تو همین راه من برام اتفاق افتاده، و بعد دوستان عراقی این ور اون ور وایستادن هر کدوم دمه در واقع موکب خودشون، تو حس میکنی اصلا اینا با تو غریبن، کاری با تو ندارن، توجهی به تو ندارن. یه دفعه این دوتاشون میان جلو، یه پتو آوردن، میگه نه من پتو نمیخوام. میگه نه آخه سرد شد، یه کمی تو خودتو جمع کردی. میگه خب پتو نازکتر بیارم. میگه نه من پتو نمیخوام. میره یه دونه پتو دیگه نازکتر. میگه آقا من پتو نمیخوام. میره یه دونه پتو آکبند میاره. میگه اگه فکر میکنه اونا کثیف بودن این تمیز، آدم حالش خوب میشه. یعنی آدم یه 10 کیلومتر دیگه راه میره اصلا این حسو از این آدما پیدا میکنه. حالا اون با من چیکار داره؟ هیچ. اینجا فضایی است که تو اون فضا حال آدم خوب میشه. من باید بگم حال جامعه خوبه، حال جامعه جبهه خوب بود و حال انسان ها در اون فضا خوب میشد. حال جامعه اربعین خوبه و حال آدم توی اون جامعه اربعین خوبه. تنها استرسی که شما توی کربلا، حالا بنده تجربه خودمو میگم، گاهی برام پیش میومد این بود که میگفتیم که مثلا ساعت 3 بعد از ظهر رفتیم توی یه موکبی، بعد میگفتم که حالا من تنها چیزی که ممکنه بود یه کمی ناراحتم بکنه، میگفتم الان همه نهاراشون رو خوردن دادن و موکبا هم غذاهاشون رو دادن و اونایی که غذایی داشتن، جمعیت هم زیاده علی القاعده، غذا نمونده دیگه، تجربه هم داشتیم. بعد یه دفعه موکب داره میشناسه، این فلانی نیست، آقا بشین من میخوام برم غذا بیارم. آقا به خدا غذا خوردیم، ما الان بعد از ظهره، یه دقیقه پامون درد گرفته. نه من اصلا من اجازه نمیدم. گریه و اینا نش، بالاخره نزدیک ظهره. آقا ما یه جایی دیگه باشه، اونجا خورده شد، اینجا چیزی نیست. میرفت، یعنی در واقع خودشو به زحمت مینداخت برای اینکه پذیرایی کنه. آقا به خدا، یعنی دیگه آدم میترسید نزدیک ظهر بره یه جایی یا نزدیک زمان عشا در واقع قضای شب بره یه جایی که اینا به اذیت بیفتن. تنها موضوع اذیت کننده این بود، دیگه موضوع دیگه ای که اذیت کننده باشه شما پیدا نمی کردی. حال جامعه باید خوب باشه و آدم بره تو اون جامعه حالش خوب بشه. رفقا شما وقتهای دیگه هم برید زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. البته زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام فوق‌العاده است، اونجا امام حسین علیه السلام فوق‌العاده حال آدمو خوب میکنه، این در روایات نوشته شده. ولی اونایی که اربعین رو تجربه کردن ملموستر دریافت میکنن که حال یک جامعه خوب باشه قبل از اینکه برسن به حرم امام حسین علیه السلام چه تأثیر شگرف و عمیقی رو آدم داره. این جدای از اینه که آدم چه نقشی میخواد ایفا کنه در خوب کردن حال جامعه، چه نقشی باید ایفا کنه در خوب کردن حال بفرمایید اطرافیان. حالا من نمیدونم بخوام بگم خدا لعنت کنه اونهایی که به قصد نابود کردن خانواده، خدا لعنتشون کنه اونهایی رو که به قصد نابود کردن روابط انسانی در محیط خانواده مباحث حقوقی رو مطرح میکنن. مباحث حقوقی بد نیستن، حقوق خوبه، این حقوق باید رعایت بشه. البته اون حقوقی که تو رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هست، اون این حقوقی که تو دانشگاه ها درس میدن نیست، اون همش اخلاق و انسانیت و ایثار و ادبه. اون در واقع تعبیرش رو به زبان امروز فارسی باید بگیم آداب. ولی خانم تو این حق ها رو میتونی از شوهرت بگیری، آقا تو این حق ها رو داری علیه خانومت، بیا همش میخوام مثل گربه به هم دیگه چنگ بندازن. من به جای این که به خوب کردن حال دیگران توجه کنم، به مثلا حداقل وظیفه‌ام توجه کنم و نیازهای خودم رو ببینم، این خیلی ناجوره. این که ما وظیفه داریم حال دیگران رو خوب کنیم، اینقدر باید موضوع عمده‌ای در ذهن ما باشه، بیشتر از اون که انسان بره دنبال خوب کردن حال خودش. دقت فرمودید؟ بله، همه آدم ها دوست دارن حالشون خوب بشه، ولی انسان های برجسته فقط دنبال اینن که حال دیگران رو خوب کنن. یه روایت براتون بخونم، خیلی این روایت گویاست. می فرماید فرق بین مرد منافق با مرد مؤمن در اینه. مرد منافق خانوادش مجبورن غذایی رو بخورن که اون دوست داره، مثلا میگه، میفرماد منافق. مرد مؤمن غذایی رو میخوره که بچه‌هاش دوست دارن. فرق بین مرد منافق و مرد مؤمن، این دنبال اینه که حال خودش رو خوب کنه، مرد مؤمن دنبال اینه که حال دیگران رو خوب کنه. وقت حال هم دیگر رو خوب کنن، ببینید دوستان من، وقتی حال هم دیگر رو بخوان خوب کنن، مثلا یک فضای دیگه است. شما مثلا خانومت ممکنه بیاد بگه این پیرهن رو بپوش، پیرهن من چی کار داری؟ برو کنار بینه، پیرهن من هم دخالت میکنه. هیچی، فردا هم اون بره دادگاه علیه شکایت بکنه که آقا این پیرهن مطابق سلیقه من نباشه، دادگاه میگه چیکار کنیم؟ مگه تو میتونی مجبورش کنی؟ خب خانم تقاضای بیجا نکن. ببین میشه اینجوری برخورد کرد، ولی وقتی که خانم برگشت گفتش که این پیرهن رو بپوش، شما به سلیقه خانومت پیرهن پوشیدی، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که خونه امام باقر علیه السلام افتاد. دیدن آقایون اومدن مهمان حضرت شدن، حضرت حالا یه عجله‌ای بود، لباس بیرون نپوشیدن بیان پیش این رفقاشون، لباس خونه رو تنشون بود، دیدن رنگش قرمزه. آقا اومد، خب اینا خیلی تعجب کردن. همین الان شما یه طلبه‌ای رو ببینید لباس قرمز پوشیده، میگه وای این طلبه چه اینجوری شده. گفتن آقا این لباس قرمز پوشیدید شما؟ فرمود خانوم هم این رنگی دوست داره. یعنی من حالش رو میخوام خوب کنم. خیلی مسئولیت سنگینیه. یا مثلا تو روایت هست که یه خانوم یه لیوان آب بده دست شوهرش، یه ثواب های خیلی سنگینی، الان من یادم نمیاد این روایت رو بخوام بگم، یه ثواب فوق العاده سنگین. آقا چه کاری نکرده که، آب دیگه داده دیگه. ببین این حالش رو خوب میکنه. مهم اینه. واجب نیست به این خانوم که بره لیوان آب بده دست شوهرش که اون شوهر بخواد داد و بیداد بکنه، چرا لیوان نیاوردی به من؟ من نگفتم تشنمه؟ من پیغمبر نگفت وظیفت آب بیاری؟ آقا اینا رو جزء وظائف که ذکر نکردن، اینا رو برای اینه که یه تلاش دو جانبه صورت بگیره، حال هم دیگر رو خوب کنن. مثلا در روایت داره مرد میخواد بیاد خونه، با سر و صدا بیاد خونه، مرد اهالی خانوادش متوجه بشن این مرد داره میاد. اگه توی وضعیتی هستن که دوست ندارن ایشون ببینه، متوجه بشن، خودشون جمع جور کنن، مثلا خونه به هم ریخته است یا مثلا هر چی. خب این برای چی باید اتفاق بیفته؟ میگه حال بچه ها تو بد نکن. درسته بچه ها مال تو که نیستن، که بچه های تو هن، امانت هن، همینجور افراد دیگری که در اطرافمون هستن. پس من حالا دیگه امشب بحثمون اینجوری شد. ببینید ابعاد اجتماعی حال خوب خیلی ابعاد گسترده‌ای هستن، هم برای مسئولین به نوعی، هم برای فضای رسانه‌ای، هم برای فضای عمومی جامعه و فرهنگ جامعه، هم برای بفرمایید رفتار انسان با جامعه و اجتماع و خانواده و اطرافیان. خیلی روی این موضوع باید تأمل کرد و کار کرد. تو مدرسه ها باید این موضوع رو جدی گرفت. مثلا معلم ها اگه سعی کنن حال بچه ها رو خوب نگه دارن، چه اتفاقی میفته؟ بچه درس نمیخونه، تهدیدش بکنن به صفر، تهدیدش بکنن به اخراج، تنبیهش بکنن و چیکار کنن؟ سرزنشش بکنن. این حالش بد شد درس خون میشه؟ الان خیلی درس خون شد، شما موفق شدی، نمرش رفت بالا. حالش بد بشه نمره به چه دردیش میخوره؟ و بزن سطل آشغالی. اون مدرکی هم که بگیره به درد هیچ کس نمیخوره. قبلا هم میگفتم به درد همشیره عبویش میخوره، ولی چون این دفعه به درد همشیره عبویش هم نمیخوره هیچی. حالا این معلم برگرده اول در نظر بگیره حال دانش آموز من نباید بد بشه. خب حالا من چجوری رو وادار کنم به درس خوندن؟ ببینید مثلا روش ها کاملا فرق میکنه. روش ها رو، رفتارها رو تغییر خواهد داد وقتی که ما این حال خوب رو ملاک قرار بدیم. نمیخوام بگم ملاک مطلقه، بالاخره توی روابط اجتماعی بعضی ها رفتارشون بد میشه، من نمیخوام مطلق گویی بکنم، به قول طلبه ها ما من آمن الله وقت خص، ولی بالاخره چیکار باید کرد؟ وجه غالب اینه که متوجه به حال داشته باشیم در مسیر تربیت. اگه توجه به حال دیگران و اون متربیان داشته باشیم، مربی یه رفتار دیگه ای خواهد کرد. حتی دانش آموز تو خونه حالش بده میاد تو مدرسه حالش خوب میشه. ما میتونیم مردم رو، متربیان رو، اعضای خانواده رو، رفقای اطرافمون رو، رفتارشون رو تغییر بدیم. با فحش، با عصبانیت، با وحشیگری، با تهدید، با تحقیر. ولی نباید این کار رو بکنیم. حالش بد میشه. من نباید حالش رو بد کنم. اینو باید به سیاسیون گفت. شما ممکنه انتخابات رو ببرید، ولی با خراب کردن حال جامعه، با خراب کردن حال دیگران. هر موقع ما به این رسیدیم که رقبای انتخاباتی مواظبن حال همدیگر رو بد نکنن و حال جامعه رو بد نکنن و دارن رقابت میکنن تو انتخابات ها، اون زمان دیگه ظهور نزدیکه. حالا اگه یه عده‌ای دوباره انفاکتوس نکنن که فلانی بازم ظهور رو ربط داد به چی؟ این داستان ظهور نزدیکه یعنی یک شاخص برای سعادت یک ملت. اومدیم و همین انتخابات همه کاندیداها با هم مهربان بودن، اون وقت ظهور نشد چی؟ بابا ولمون کن دور خدا. این دیگه کیه؟ ظهور نزدیکه یعنی جامعه به سعادت میرسه، یک تعبیریه برای سعادت جامعه. و البته واقعا جامعه به سعادت میرسه، اوج سعادتم اینه. الهی دورش بگردم، امیر المؤمنین علی علیه السلام. من همه این ابعاد اجتماعی حال خوب رو امشب عرض کردم که به محضر مولا الموحدین اول مظلوم عالم برسیم. خب ببینید رفقا، انقدر مواظب حال خوب جامعه بودن و حال خوب مردم، یکی از کسانی که، یکی از گروه هایی که تو جامعه حالشون رو اولیاء خدا خوب نگه می داشتن، منافقین بودن. منافقین رو هم حالشون رو خوب نگه می داشتن. آخه آدم اینو بره به کی بگه؟ شما نمیدونم به خارجی ها هیچ وقت همون در علی ابن ابی طالب علیه السلام و زندگی اولیاء خدا امامان معصوم صحبت کردید یا نه؟ من توی یک کنفرانسی بود، تقریبا شاید 90% مسلمون که نبودن، بالاخره آدم های لائیک یا مسیحی دینشون اونها رو جمع نکرده بود دوره هم دیگه، یه سری مواضع سیاسیشون ضد صهیونیستا موجب شده بود اینا دوره هم جمع میشن. بعد بحث ترور بود و تروریسم بین الملل و تروریسم دولتی. بعد بهشون عرض کردم که یکی از امامان ما رو یک تروریست به شهادت رسوند، بقیه امامان ما غیر از آخرین امام رو تروریسم دولتی به شهادت رسوند، و بعد یک امام ما هم که در میدان جنگ به شهادت رسید. اینا خیلی براشون عجیب بود، گفتن یعنی چی؟ گفتم مخفیانه اینا رو مسموم کردن، دولت ها این کار رو کردن. من خودم داشتم برای اون غریبه ها داستان رو توضیح میدادم، روزه داشتم براشون میخوندم، ولی اونجا که جلسه روزه نبود، میخواستم براشون بگم که ما چه مکتبی داریم. درد تروریسم و زخمش تو قلب ماست. بعد توضیح میدادم، وقتی برای اونها به زبان ادبیات جلسه داشتم توضیح میدادم، خودم انگار تازه برای اولین بار داشتم میدیدم این صحنه رو. ترور کردن امیرالمومنین علی علیه السلام، دیگه بقیهش رو برای اونا نگفتم. که این مراقبت از حال خوب چجوری من برای اونا توضیح بدم؟ بگم امیرالمومنین وقتی اومد ابن ملجم رو دید تو مسجد خوابیده، بیدار کرد ابن ملجم رو، تازه نصیحتش هم کرد، فرمود آدم دمر نمیخوابه. اینقدر مهربانی. ببینید ابن ملجم چرا نمیترسه از امیرالمومنین؟ چرا نمیترسه؟ ببین آقا چی کار کرده، دشمن قاتل جانی شقی، نمیترسه، میخواد ترور کنه، نمیترسه. خب آقا شمشیر تو اگه ببینه چی؟ بابا این آقا اینقدر با حسن ظن برخورد میکنه، من که جنایتی هم لازم نکردم که. آقا تو حکومتش یارانش بگیرن لوبری بکشنه چی؟ مگه یاران علی اجازه دارن کسی خطا نکرده بگیرن؟ وقتی کنار خانه کعبه اون سه نفر با ابن ملجم ملعون قرار گذاشتن که هر کدومشون یک نفر رو از بین ببره، ابن ملجم زود گفت علی ابن ابی طالب با من. به قول آقای بهجت یه عمر ابن ملجم مثل پروانه دور امیرالمومنین میگشت. امیرالمومنین بعد از ضربت بلا فاصله فرمودن ابن ملجم آیا من به تو بیشتر از همه یارانم محبت نکردم؟ چرا این گونه رفتار کردی؟ وقتی دستگیرش کردن آوردن. اولیاء خدا خیلی حال مردم رو خوب نگه می داشتن. انقدر امیرالمومنین حال جامعه رو رعایت می کرد، خیلی وقتا توضیح نمی داد. هیچ وقت توضیح نداد. اومدن در خانم رو آتش زدن، خانمم رو کشتن. هیچ وقت توضیح نداد. شما دیدید روزه از زهرا بخونه امیرالمومنین؟ حالا جامعه حالش به هم نریزه. چقدر آخه، چقدر مراعات. یا امیرالمومنین، وقت مردم چه کردن با علی؟ کاری کردن شاید یه همچین شبی بدن علی رو مخفیانه بردن که به خاک بسپارن. اینقدر مظلوم. این منش اولیاء خدا رو آدم نگاه میکنه، واقعا رفقا اولیاء خدا یار میخوان. معاویه یار میخواد، معاویه همه کار میکشه، یکی رو با تطمیع، یکی رو با تهدید، یکی رو میکشه، یکی رو میفرسته جلو، بالاخره کلی بازی سیاسی بلده. اما علی آقاس به کسی اکراه نمی کنه، کسی رو فریب نمیده. باید علی رو رفت کمک کرد، باید دقیقه ای رفت خدمت آقا، گفت آقا کاری ندارید من انجام بدم. آقازاده آقای بهجت میفرمان که پدرم دیگه حالش خوش نبود، رفته بودن دستشویی، مدتی دیدم در نمیان، من هی پشت دستشویی قدم میزدم، چرا اینقدر طول نمیکشید، کمک میخواد نمیخواد، آخر سر نه خیلی طول کشید. من مراقبش بودم، خودشم میدونست، توی اتاق با هم زندگی میکردیم، برای اینکه مراقب بدنش باشم خیلی نحیف شده بودن اواخر. بعد در زدم، گفت بله، گفتم کمکی نمیخواید؟ گفت افتادم رو زمین نمیتونم بلند شم. اومدم کمکش کردم بلند، یا خب بابا چرا نمیگی به من، من اینجا پیش تو هم کارگر تو هم بابا، خب من بگو. خب گفتم شاید کار داشته باشی. اینه، اینا شاگردای مکتب امام زمان و امیرالمؤمنین. حالا امام زمان، ابن الحسن، کاری نداری ما انجام بدیم برات کمی از غربت در بیای؟ حضرت مزاحممون نمیشه رفقا، مزاحم ما نمیشه. آقا ما میخوایم کمک کنیم، شما از غربت در بیای، شما استرس به ما نمیاری، قبول، شما فوق طاقت ما بهمون تحمیل نمی کنی، قبول. بابا اینا رو همه رو قبول داریم یا ابن الحسن، کاری اگر هست ما بتونیم انجام بدیم. نمیگن به این سادگی نیست. سر به چاه میگذاشت علی فریاد میزد، اما به این سادگی سر به مردم فریاد نمیزد. یه روز برگشت فرمود بابا برید این غارتگرا رو بزنید، هر چی به مردم گفت هیچ کس بلند نشد. آخر سر دیدن شمشیرش رو برداشت امیرالمؤمنین، خودش تنها زد به صحرا، دو سه نفر دنبال حضرت افتادن از بزرگ، گفتن خودش رفت تنهایی، اومدن جلو، آقا تو رو خدا خواهش میکنیم به زور امیرالمؤمنین رو برگردونن، لشکر آقا برات درست مون. چند نفری هم البته دنبالش راه افتادن، کجا دارید میرید؟ فرمود اینا که نمیان، خودم برم با غارتگرای معاویه به جنگم. آقا تو چقدر آقایی، من تازه میفهمم چرا کربلا اینقدر جرأت پیدا کردن راحت حسین رو محاصره کنن، راحت تیربارانش بکنن، راحت سر از بدن بچه‌هاش جلو چشمش جدا بکنن. کی این جسارت رو به اونها داد جز خوبی شما، جز مهربانی و آقایی شما؟ تازه میفهمم چرا هر راحت اومد توبه کرد، گفت حسین بچه علیه، من توبه کنم چرا نپذیره؟ الا لعنت الله للقوم الضالین.